با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه هفت اقلیم، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق هنر و موسیقی سلام. عرض ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه مجله موسیقایی هفت اقلیم. با افتخار میزبان شما این به مهر در یک ساعت پیش رو. همراهان شما در این برنامه طبق روال همیشه استاد رضا مهدوی، کارشناس برنامه، تهیه کننده یلدا احتشامی، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، صدا بردار محمد رضا حسینی و من هم گوینده این برنامه نگین خواجه نصیر میزبان شما. روال هر هفته میزبان استاد رضا مهدوی هستیم. مرز سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب و درود به شما و شنوندگان بسیار خوب دوشنبه های موسیقی هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
بزرگوارید استاد مهدوی، درباره نکوداشت مشاهیر موسیقی ایران زمین در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب عالی و مهمانانی که در برنامه حضور پیدا خواهند کرد. به نظر میرسه که برگزاری مراسمی از این دست واقعا نمیتونه جای تقدیر از مشاهیر موسیقی ایران رو پر بکنه، اما به هر گونه مجالی است برای یاد کردن از مشاهیر موسیقی ایران زمین و بدین گونه ما در واقع یادی میکنیم از کسانی که در عرصه موسیقی با تولید اثر، با پژوهش و یا با تربیت شاگردانی زبده در عرصه موسیقی ایران زمین نامدار هستند.
بله، یک اخلاق حسنه بسیار خوب که در بین مردمان هست و ما ایرانی ها خیلی متوجهش هستیم، این که قدردان زحمات بزرگانمون باشیم.
بله،
در پهنه موسیقی ایران ما بخوایم از همین گذشته های دور بخوایم بررسی بکنیم شاید خیلی گویا نباشه و خیلی ملموس نباشه، ولی 100 سال گذشته رو همطور که جلو میاییم حداقل در این 40 سال اخیر مشاهده میکنیم که برخی از موسیقی دانان ما که در مغرب زمین تحصیل کردن و تمام دانش و تجربه خودشون رو به کشور میآورن و به عنوان مردان و زنان میدان که نه فقط به عنوان شخصیت هایی که جاهای خالی رو پر بکنن، بلکه با حضورشون، با سعه صدرشون جاپایی رو ایجاد میکنن برای دیگران که بتوانن به مقاصدی برسن و به بلندایی برسن و افق بزرگتری پیدا بکنن، این شخصیت ها در پویای موسیقی، در شادابی موسیقی و در توسعه موسیقی آنچنان حرکت میکنن که نیاز هست، علارغم که خودشون اصلا نیاز ندارن. باید برای اینها نکوتاشت گرفته بشه و سجایای اخلاقی و رفتاری و دانشیشون آنگونه شخصیت های صحبت بکنن که بیش از پیش برای مخاطبانشون و مردم دوستدارشون در پهنه موسیقی و هنر کشور عزیزمون ایران بیش از پیش هویدا بشه و متوجه باشیم که این داشته ها، بالاخره انسان یک عمر مفید داره و طولانی نیست، این داشته ها در زمان خودشون داشته هایی رو فراهم سازی میکنن که بایستی در زمان حیاتشون به قدری شایسته قدردانی بشه و سپاسگویی بشه به اشکال مختلف، با هدایا، با زبان، با رفتار، با مدیریت، با سفارش اثر. و اینکه بعد از نبود چنین چهره‌ای در جایگاه خودش هم مغتنمه، ولی خب ما شاید به دلایل مختلف تاریخی عموما بعد از حیات بزرگانمون بیشتر به این قضایا میپردازیم که چند سالیست خوشبختانه این حرکت‌های شایسته داره اتفاق میفته در زمان حیات بزرگان موسیقی و مفاخر موسیقی کشورمون.
و در واقع بدعتی که در دوره‌های اخیر جشنواره موسیقی هم بسیار مورد توجه قرار گرفت، شب‌هایی که در واقع با عنوان یک هنرمند و در جهت بزرگداشت یک هنرمند ارزشمند در عرصه موسیقی در تقویم جشنواره موسیقی مشخص می‌شد، هم اقدامی بود بسیار ارزشمند و چشمگیر.
بله، همینطوره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهتوی، همچنان با ما همراه باشید در برنامه هفت اقلیم. با برنامه هفت اقلیم میزبان شما هستیم، درباره بزرگداشت مشاهیر موسیقی ایران زمین با شما گفتگو میکنیم. جناب آقای مهتوی، بزرگداشتی برای استاد منوچهر صحبایی در موزه موسیقی برگزار شد که در واقع این اقدام هم یک اقدام ارزشمند در جهت پاسداشت مقام شامخ و بزرگ و والای اساتیدی به نام است که در عرصه موسیقی فعالیت میکنن، که حالا قرار هست در این راستا با مهمان عزیز هم گفتگوی داشته باشه.
من باید بگم که جناب دکتر صحبایی مرد دوران سخته. وقتیشون برگشتن ایران و برای تمامیت ارکستر سمفونیک تمام وقت خودشون مصروف کردن. میدونید ایشون از شخصیت‌های برجسته و نادر موسیقیدان ایرانی است که در مغرب زمین دو دکترای معتبر رو در رابطه با دکترای هنرها و دکترای موسیقی شناسی دارن، در کنار علم رهبری ایشون که زبان زد هست، نه فقط ایرانی‌ها بلکه خارجی ها هم از آن می دارن که چقدر توانمندن و چقدر با جدیت ارکسترهای مهمی رو در اروپا رهبری کردن، چه آثار درخشان ایرانی رو، چه دیگر آثار مشهور مغرب زمین اروپا رو که حالا به عنوان موسیقی کلاسیک مطرح، هرچند که کلاسیک خودش یک دوره است، ولی آشنایی کاملشون با مفاخر و بزرگان موسیقی مغرب زمین، آثار درخشانشون رو که رهبری کرده اند و با نوازندگان مختلف، نشان دهنده این هست که ایشون با تمام سواد و هنر و تجربه خودشون برگشتن به میهن پس از 35 سال 40 سال کارهای هنری و موسیقایی. سالهاست که در ایران عاشقانه دارن کار میکنن، به جوانها میدان میدهن در ارکستر سمفونیک تهران و دیگر مراکز و شهرستانها و استانها. ایشون تمام تلاششون رو دارند که علاقمندان، هنرمندان و جوانان از دانش و تجربه ایشون همه جوره بهره ببرند.
بله، درود بر شما. در این لحظه سرکار خانم نسرین ناصحی، موسیقیدان و عضو گروه کر تالار وحدت میهمان ما هستند در برنامه هفت اقلیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله، منم سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت سرکار خانم نسرین ناصحی، استاد گرانقدر. درود بر شما، سپاس که وقت شریفتون رو به ما دادید خانم ناصحی باهاتون صحبت بکنیم.
خیلی تشکر میکنم از اینکه در این مصاحبه شرکت میکنم و مورد انتخاب شما بودم.
سپاس که وقت شریفتون رو به ما دادید استاد عزیز. خب نکوداشتی که برای جناب استاد دکتر منوچهر صحبایی در موزه ملی موسیقی ایران برگزار شد و با شکوه هم بود، مخاطبانی که حضور داشتن، علاقمندانی که این شخصیت برجسته موسیقی ایرانی رو دوست می‌دارن به نحو احسن حضور پیدا کردند. ما مناسب دیدیم که درباره مفاخر موسیقی ایران بتوانیم در هفت اقلیم رادیو فرهنگ برنامه داشته باشیم، که این برنامه اخیر مناسبت خوبی است که ما بتونیم صحبت داشته باشیم با عزیزانی مثل شما. شما هر آنچه که صلاح میدونید به طور مقدمه بفرمایید که اساساً شکل گیری این گونه برنامه‌ها، تکریم، بزرگداشت، نکوداشت، سپاسگزاری از این چهره‌ها چه نقشی میتونه داشته باشه در فضای کلی جامعه هنری کشور.
بله، ببینید، مسلماً هنرمندانی که سالیان زحمت کشیدن و عمر خودشونو در یادگیری و آموزش گذراندن، به کشورهای دیگه سفر کردن، مرارتهای بسیار کشیدند و امروزه جزو چند تن انگشت شمار هستند که ما میتونیم ازشون بیاموزیم و از تجاربشون استفاده بکنیم و برای یک مملکتی که پر از جوانانیه که شوق آموزش دارن، اینها میتونن مصبر ثمر باشند. پس ما باید در مورد نکوداشت از این افراد، بزرگداشت، تجلیل، بسیار جدی عمل بکنیم و این خب دوشه کسانیه که مسئولین و دست اندرکاران در این امور هستند. جناب پروفسور صحبایی یکی از همین افراد انگشت شمار هستند که ایشون به عنوان یک رهبر فرزانه که دارای شاخصه های واقعا خاص از جمله تحصیلات عالی در کشورهای صاحب نام در حوزه موسیقی هستند و بسیار جهان دیده که در خیلی از ارکسترهای مطرح جهان ایشون به عنوان رهبر درجه یک سالیان زحمت کشیدن و کار کردند و تونستن در کشورهای صاحب نام در حوزه موسیقی مقامی داشته باشند، برای کشور خودشون هم خب بسیار مقام والا و ارزشمندی دارند. به خصوصیتی که من میتونم برای ایشون اشاره بکنم، بله، اینه که میتونستن در همون کشور سوئیس بودن و با مبالغ بسیار بالایی، چه حال از نظر مالی اگر ما بخوایم حساب بکنیم و از نظر تکریمی که در اون مملکت میشدن، صاحب نام باشن و جایگاه خودشون داشته باشن، ولی با تمام کم و زیادهایی که در مملکت خودشون داشت ایشون اومدن و ما میدونیم که خب چه پستی و بلندی هایی در این سرزمین براشون به وجود اومد. بارها از ایشون دعوت شد و بعد خب یک کارهایی انجام شد که شایسته برای شخصیت ایشون نبود، ولی باز هم هر زمانی که از ایشون دعوت شد با کمال میل ایشون پذیرفتن رفتن، فقط به عنوان خدمت به فرهنگ و هنر مملکتشون خودشون رو واقعا تامل اختیار گذاشتن در اختیار این که بتونن کاری برای این هنر کلاسیک مملکتشون انجام بدن. امروزه به هر حال زمانی گذشته و ما میدونیم که عمر ایشون و سالیانی که زحمت کشیدند در این وادی به چه صورت طی شده. از نظر من بسیار جای تقدیر و تجلیل از ایشون وجود داره. خیلی مراسم خوبی بود در موزه موسیقی، منتها من فکر میکردم که خیلی افراد بیشتری با توجه به شخصیت هنری آقای صحبایی باید گرد میامدن، اونجا گرد هم میامدند. البته شرایط هوا بد بود و خب یه مقدار هم آلودگی بود هم بارندگی بود، ولی گذشته از اینها من فکر میکنم که باید حتما مراسمی که خیلی پرشکوه تر باشه. ایشون واقعا در این سالیانی که آقای مهدوی در ایران بودند
بله.
بدون هیچ گونه چشم داشتی از نظر مالی تمام سعی خودشون رو گذاشتند بر اینکه آموخته هاشون رو در اختیار نسل جوان قرار بدن. بسیار تلاش کردند برای اینکه ارکستر سمفونیک ایران رو که نماینده هنر و فرهنگ یک مملکته، ببینید ما دارای یک ارکستر سمفونیک هستیم که به هر حال نشانگر تمام شخصیت هنری و حتی سیاسی و اجتماعی مملکتمونه، ایشون با تمام وجود تلاش کردند که این ارکستر بازسازی بشه. چندین بار امتحان گذاشتن، نوازنده های جدید استخدام کردند و
چقدر به نسل نو میدون دادن.
میدون دادن
نوازنده های تازه نفس، خوشفکر.
بله دقیقا، بله همین، با همین ارکستر جوانی که آوردن بهترین صدا رو از این ارکستر توانستن که در بیارن و یک صدای بسیار جوست و زیبا ارائه بدن. اینا فقط به خاطر تلاش های بدون چشم داشته ایشون بود که اون ارق وطن پرستیشون رو نشون میده که نسبت به این سرزمین داشتند. یعنی یک هنرمند فرهیخته در جایگاه ایشون با دانش پربار ایشون واقعا جایگاه خاصی باید برای تمام مسئولین هنری مملکت ما که در دفتر موسیقی هستند، در جاهای مختلف هستند، باید این جایگاه خاصی ویژه‌ای داشته باشن.
خانم ناصری نه فقط دانش، ایشون تجربیات ارزشمندی رو هم دارن که از اروپا به ایران آوردن و زمانی که بهشون نیاز بود مرد میدان شدن و خلع رو پر کردن و جانفشانی کردن، زحماتی کشیدن، بهترین اجراها رو در جشنواره‌های متعدد. خب اینا از زبان شما که بیش از 40 ساله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستین، در تالار وحدت در کور بودید و آثار زیادی رو از شما و اون گروه شنیده شده، خب شنیدنی است که اینقدر با حس خوب از سجایای اخلاقی و دانش و تجربهشون صحبت میکنید، شنوندگان متوجه میشوند که ما در رابطه با چه مرد موسیقی داریم صحبت میکنیم که تمام دانش و اندوخته خودشو از مرکز ثقل موسیقی کلاسیک اروپا میاره در اینجا و در اختیار نسل نو میگذاره، چه در رهبری ارکستر، چه در آموزش ها، چه مباحث دیگری که در شهرستان ها وجود داره. خیلی خوشحال میشیم بازم بشنویم.
بله ببینید، من به عنوان شاگرد ایشون و فرزند استاد ایشون که واقعا از کودکی شناخت دارم ازشون، یعنی در خانواده ما رفت آمد داشتند و من شاگرد اوبوهاشون بودم و بعد هم در دانشگاه تهران به من تدریس می کردند، میتونم بگم که ایشون از نظر اخلاقی و شخصیتی بسیار نمونه هستند و بسیار صبور و شکیبا و پرحوصله هستند. یعنی با اتفاقهایی که هر زمان برای ایشون افتاد و ایشون می رفتن و بر می گشتن و دوباره بدون هیچ گله‌ای صمیمانه و از جان و دل شروع به کار با همون نسل جوان می کردن. ببینین ایشون ارکسترهایی رو دیده بودن که زمانی به هر حال یکی از مطرح‌ترین ارکسترهای دنیا بوده، ارکستر سمفونیک ایران، و حدود شاید 40-50 تا نوازنده خارجی درجه یک در اون می نواختند و ایشون میخواستن این ارکستر سمفونیک رو با همین جوانانی که از هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها گرد آمده بودند به همون پایگاه برسونند، به خاطر اینکه ایشون تجربیات خیلی با ارزشی داشتند از قدیم، از زمانهای گذشته و از چیزایی که در کشورهای دیگه دیده بودند. اشاره کردم آقای صحبایی یک رهبر بسیار جهان دیده هستند و میخواستند به اون پایگاه، یک ارکستر سمفونیک به اون پایگاه داشته باشند که این ارکستر نماینده فرهنگ و هنر یک مملکته. به هر حال با تمام وجود سعی خودشونو کردن. امیدوارم شخصیت بسیار بالای فرهنگی و اخلاقی و هنری ایشون برای بسیاری از هنرمندان بیشتر شناخته بشه و جایگاه ایشون به همون حد اطلاعی بالایی که باید برسه.
بله، همطوری که میفرمایید، در یه جا اشاره فرمودید که باید سالن بزرگتری می بود و جمعیت بیشتری می بود که حتما باید اینطور می بود.
بله.
خب حالا دوستانی که تدارک دیده بودن، علاقمندان و مسئولانی که میخواستن این برنامه برگزار بشه، طبیعتا باید در یک سالن بزرگتری باشه که جمعیت بیشتری بتواند بیاید. اما نکته مهمتر این هست که موزه ملی موسیقی ایران مکان بسیار معتبری است.
بله.
و یک موزه کاملا موجه و شناخته شده در دیگر کشورها هست. باید همین رو به فال نیک گرفت. خب تعداد صندلی‌ها 60-70 تا بیشتر نبود و گنجایش سالن کم بود، ولی همون صندلی‌ها با توجه به اشاره‌ای که شما فرمودید، روز بارونی بود و روز تعطیل، همه آمده بودن، سخنرانان همه انجام وظیفه خودشون می‌کردن، اجراهای فوق‌العاده‌ای رو شاهد بودیم از دختران و پسرانی که خیلی جوست و تر و تمیز و آکادمیک و دانشی خوب اجرا کردن. برنامه بسیار مختصر، مفید و موجز بود و به یادگار موند. اما این مانه و راده نیست که دیگر مسئولان به فکر نباشند در سالن‌های بزرگتری برگزار بکنند چنین مهمی رو، هرچند که آقای صحبایی اصلا احتیاج نداره. ما احتیاج داریم که با بردن نام ایشون و معرفی هرچی بیشتر به جامعه، بضاعت موسیقی رو و خاک موسیقی رو حاصل خیزتر بکنیم با داشتن چنین بزرگانی که قدردانی بکنیم ازشون.
بله کاملا درسته. البته اون روزم مراسم بسیار معتبر بود، بسیار خوب بود، سخنرانان خیلی خوب بودن، کسانی که اجرای برنامه کردند خیلی خوب انتخاب شده بودند، ولی جایگاه هنری ایشون به عقیده من خیلی بالاتر از این حرف هاست و آرزو می کنم که باز هم در آینده راجع به ایشون صحبت بیشتر بشه.
بله.
و کسانی که خیلی آگاهی ندارن از عمق دانش هنری ایشون بیشتر باهاشون آشنا بشن. ما همونطور که گفتم به تعداد انگشت شمار از قدیم هنرمندانی داریم که در این جایگاه هنری هستند.
بله.
و باید بسیار ارزششون رو بدونیم و مثل نگینهای یک جواهر نگهداریشون بکنیم.
سپاس و درود بر شما، خیلی استفاده کردیم از حرفاتون. من مطمئنم که میتونستیم بیشتر با هم صحبت داشته باشیم در رابطه با پاسداشت مفاخر موسیقی به ویژه جناب استاد صحبایی. خوشحال میشیم یک روز رادیو خدمت شما باشیم و در رابطه با فعالیت‌های خودتون و دیگر استادان از شما بشنویم. در همینجا من با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم خانم ناصری بزرگوار. در ادامه میزبان شما ایم در برنامه هفت اقلیم. همچنان میزبان شماییم در مجله موسیقی هفت اقلیم درباره بزرگداشت و نکوداشت مشاهیر موسیقی ایران زمین با شما گفتگو میکنیم. جناب آقای مهدوی، وقتی که به تاریخ موسیقی ایران زمین نگاهی گذرا داشته باشیم، متوجه میشیم که صفحه به صفحه این تاریخچه مملو از حضور هنرمندانی است که در عرصه‌های مختلف موسیقی پویا و کوشا بودند، در عرصه پژوهش، در عرصه آهنگسازی، نوازندگی و در حوزه تربیت شاگردانی ماندگار در عرصه موسیقی. به نظر شما این توالی و پیوستگی چقدر تاریخ موسیقی ایران زمین رو ارزشمند میکنه و ما میتونیم این سبقه تاریخی رو معرفی بکنیم به سایر کشورهای جهان که در عرصه موسیقی حرفی برای گفتن دارن؟
هر کس به تاریخ سرزمین خودش و حتی تاریخ دوردست‌ها بیاندیشه، مطالعه داشته باشه، چراغ راهش خواهد شد. و در موسیقی هم ما اگه بخوایم به گذشته ها نگاه کنیم، چه فراز و نشیب هایی داشتیم و چه استادانی که زحمت ها کشیدن و به امروز رسوندن به سلامت موسیقی رو، متوجه یک امر مهم میشیم که تاریخ آینده سازه و هیچ کسی بی نیاز از تاریخ نیست. بله. موسیقی دانان هم مثل دیگر کسانی که در رشته‌های مختلف تحصیل کردن، مثل دیگر مردمان، نیازمند مطالعات وسیع هستند، از جمله مباحث فلسفی و تاریخی، حتی علوم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. خوشبختانه مفاخر موسیقی ایران دارای چنین جایگاهی هستند که تاریخ خودشون رو به درستی میدانن، تاریخ دیگر ممالک رو هم آنچنان که لازم دارن باید شناخت پیدا بکنن و یک پل ارتباطی بزنن. باید. اینجاست که موسیقی دانانی که بین رشته نگاه میکنن، دیگر رشته ها زاویه نگاهشون به این چهره ها بیشتر میشه، از زوایای مختلف مثل سلامت، مثل تاریخ، مثل اجتماع، مثل سیاست، صنعت، حتی در امور مختلف که در پزشکی ما بسیار داریم فرازهای مختلف رو که ابن سینای بزرگ بود، علی سینای بزرگ که فیلسوف زمانه بوده و پزشک بوده، بحث مهمی رو هم در موسیقی داره که ترجمه شده و در دیگر ممالک هم درس داده میشه و همطور در کشور خودمون. نشانگر این هست که موسیقی دانان میبایست از وجوه مختلفی برخوردار باشن و خودشونو توسعه بدهند و اصطلاحاً همپوشانی پیدا بکنند و بین رشته نگاه کردن به این موضوعات میتونه یکی از توفیقات مهم چهره های فاخر ما در تمامیت و توسعه موسیقی کشور قلمداد بشه.
بسیار عالی، درود بر شما. در این لحظه مهمان دیگری بر روی خط تلفنی ما حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر حمید رضا نمازی، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران و رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون.
خب بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر حمیدرضا نمازی عزیز. درود بر شما آقای دکتر نمازی، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم رادیو فرهنگ. بسیار خوشنود هستیم که شما رو داریم و میتونیم تلفنی صحبت بکنیم در رابطه با شخصیت برجسته‌ای چون استاد دکتر منوچهر صحبایی، که البته برنامه‌مون اختصاص داره به نکوداشت مشاهیر موسیقی ایرانی که این عزیز بزرگواری که از اونا هست و در موزه ملی موسیقی ایران نکوداشت خیلی ارزنده‌ای بود که یکی از سخنرانان شما بودید. دوست داریم که از زبان شما بشنویم در رابطه با چنین بزرگداشت‌ها و شخصیت دکتر صحبایی.
باز خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. من از زاویه سلامت نگاه کردم به فعالیت‌های گرانسنگ و سترگ استاد صحبایی.
بله.
میدونید که به هر حال نسبت موسیقی و سلامت در ایران نسبت وسیقی هست.
همینطوره. بله.
شاید اولین پایان نامه روان پزشکی که ما در تاریخ ایران در دهه 1120 شمسی داشتیم و دفاع شده، با موضوع تأثیر موسیقی بر سلامت اعصاب و روان بوده. پیشتر از اون حتی در دوران قاجار شما با شخصی مواجهید به اسم دکتر محمد کرمانشاهی که الان بیمارستانی در کرمانشاه هم به نام ایشون هست. ایشون در سال 1258 شمسی از پایان نامه پزشکی خودش در دانشگاه پاریس دفاع میکنه و موضوع پایان نامش صداهای قلبی و عروقی است. جالبه که اسمش رو میذاره پیولمان که صدای موسیقی است. یعنی حتی در اون دوران هم این اصوات موسیقی تأثیر خودش رو در پزشکی و سلامت داشته. به هر حال آقای استاد دکتر صحبایی به نظر من یکی از کنشگران سلامت فرهنگی بودن با موسیقی طراز اولی که به مردم ایران در واقع شناسوندن. به هر حال در دورانی که ما با بیقراری مواجهیم، بیقراری در تکنولوژی، بیقراری در تغذیه، بیقراری در روان